سلام سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان، و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت یک بعد از ظهر یک روز آفتابی و نسبتا گرم واشنگتن همراه شما خواهم بود و نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ایران و آنچه که در منطقه و عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران می گذرد. تغییرات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه انگیزه و هدفی داشته است؟ فرمانده جدید سپاه پاسداران بار دیگر بر لزوم ادامه و گسترش آنچه که مبارزه با آمریکا نامیده تأکید ورزید و پیامدهای تروریست خواندن سپاه پاسداران از سوی آمریکا، ابراز تمایلات غیر مستقیم و تلویحی پاره‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس حسن روحانی برای مذاکره با آمریکا توأم با تهدیدات همیشه. فرصتی نیز هست که سریع به الجزایر بزنیم و گشودن پرونده فساد مسئولان پیشین در این کشور و نیز در سودان. همراه با آقای امیر طاهری، روزنامه‌نگار سرشناس ایران که در عرصه بین المللی نیز روزنامه‌نگاری سرشناس است و صاحب تألیفات بسیار، با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای طاهری، برای شما بینندگان عزیز نیاز به معرفی بیشتری ندارند جز اینکه اشاره کنم در عرصه بین المللی و به ویژه در مورد خاورمیانه از کارشناسان صاحب نام و سرشناس هستند و طبعا مسائل مربوط به ایران و بیش از 10 کتاب نیز در فعالیت های نوشتاری خودشون دارند، به زبان های مختلف انگلیسی و فرانسه مقالات بسیاری ازشون منتشر شده و نیز ترجمه کتاب های ایشون به زبان های مختلف از جمله علاوه بر انگلیسی و فرانسه به زبان عربی نیست. سلام به شما و خوش آمدید جناب طاهری عزیز.
سلام جناب چالنگی، خیلی خوشحالم که باز با شما صحبت میکنم. اگه اجازه بدین قبل از شروع صحبتمون یک کمی تبلیغ بکنم برای کتاب جدیدم که راجع به چین و اسلام هست، که کتاب 13 نخواهد بود، به اسم پیغمبر و حکیم، که پیغمبر حضرت محمد، حکیم هم کنفوسیوس، و راجب روابط چین و جهان اسلام هست در 1600 سال 1500 سال گذشته. من تبلیغم رو کردم، حالا میتونیم
نه کنجکاوی ها تازه مطمئن هستم بسیار بینندگان
ببخشید سوء استفاده کردم با این تبلیغ.
اختیار این چه بهتر از این، چه بهتر از این که در همین زمینه درباره شوروی هم کتابی دارید.
بله، اون هلال در آسمان سرخ بود که 1 سال قبل از فرو ریختن اتحاد شوروی منتشر شد. امیدوارم حالا این کتاب چین باعث نشه 1 سال دیگه چین هم فرو بریزه.
حالا خواستار این نیستیم فرو ناراضی هستید از فرو
پشت، بله، ولی در مورد شوروی اینطوری شد.
بله، و برای من جالب بود، یه روز در قاهره من دیدم ترجمه عربی کتاب هست در دارالشروط و بسیار خوشحال شدم و من نسخه عربی اون کتاب رو خوندم.
بله، این کتاب به 22 زبان ترجمه شده اون کتاب.
بسیار خوشحال هستم. و من میدونم آقای طاهری زیاد مایلم نیستن راجع به بیوگرافیشون زیاد
صحبت کنن. نه خواهش میکنم، الان انقدر موضوعات جالبتر و مهمتر هست.
بله، برحال فروتنی و بزرگواری ایشون هست کنشون. و کتاب الان منتشر شده درباره
قرار، نه تا چند ماه دیگه منتشر میشه به انگلیسی و بعد به زبان دیگه.
به فارسی چی برای بینندگانی که
فارسی اگه میدونین بازار اصلی فارسی یعنی در ایران خب به روی من بسته است ولی ممکنه برای بازار ایرانیان خارج ولی به هر حال روی اون زیاد حساب نمی کنم چون به هر حال بازار دیگه هنوز هست.
امکان این هست که در خود چین هم اجازه انتشارشو بدن؟
بله چین یا میخوان بر اساسش 7 تا برنامه تلویزیونی درست بکنه.
بسیار عالی. و به همین دلیل شاید هزار امیدواری کردید که فرو نپاشه.
بله گفتم نکنه مثل اون دفعه.
خب آقای طاهری گرامی از هرچی بگذاریم باز برمیگردیم به خود ایران.
بله بله این دغدغه همیشگی من ایران است.
بله بدون تردید. این خیلی اومدن و گفتن که این سپاه پاسداران رو یک تشکیلات نظامی هست، حتی کسانی که مخالف ظاهرا مخالف حکومت هستن هر چنگای بیانی هایی میدن، میگه یک تشکیلات نظامی یک کشور هست و نباید به اصطلاح به عنوان تروریست خونده بشه. این توضیح رو نمیدن که خب این تصمیم محکوم میکنن ولی نمیان توضیح بدن که خب این سپاه تروریست نیست، شما حق ندارید، حالا هر چه هست ولی اگر اعتقاد دارن که تروریست نیست در حرفشون این هست که قبول میکنن ظاهرا که تروریسته ولی با محکوم کردنش یا تروریست خوندنش از طرف آمریکا مخالفن. اینو چطور ارزیابی میکنید به طور کلی این موضوع؟
میدین دلایل مختلفی هست، یه عده‌ای خب طرفدار جمهوری اسلامی هستن که حق دارن باشن یا نباشن به من مربوط نیست ولی نمیخوان اینو قبول بکنن که ما طرفدار کل جمهوری اسلامی هستیم، انقلاب اسلامی و غیره، در نتیجه خودشون رو به ظاهر مخالف نشون میدن ولی در این حال از هر گونه فشاری روی جمهوری اسلامی نگران هستن و باش مخالفت میکنن. یه عده دیگه یه به نظر من به علت فقدان اطلاعات کافی راجع به موضوع به این نتیجه رسیدن. فراموش نکنیم که اگه دقیق صحبت بکنیم چیزی به اسم سپاه پاسداری سپاه پاسداران فی حد ذاته به قول عربا وجود نداره، یک مخلوطی است، آمیزه است از چیزهای مختلف، برای اینکه برخلاف ارتش‌های انقلابی دیگه مثل ارتش آزادی بخش چین که ماو تسه‌تونگ درست کرد یا ارتش آزادی بخش الجزایر که در دوران انقلاب و پیش از پیروزی انقلاب درست شده بودند، سالها جنگیده بودند، شکل گرفته بودند، با هم عقد کرده بودند اعضایش و غیره، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد از پیروزی انقلاب درست شد، در نتیجه زمینه طبقاتی واحدی نداره، از گروه‌های مختلف، طبقات مختلف، مسالک مختلف جمع شدن اومدن برای اینکه یک موقعیت خوبی بود اون موقع، وارد رژیم جدید می شدین، مقام پیدا می کردین، کار پیدا می کردین موقعی که بیکاری زیاد بود، در نتیجه این یک ارتش انقلابی نیست به اون معنا، بلکه یک مجموعه عجیب غریبی است. من اسمشو گذاشتم شترمرغ، که میدین شترمرغ بهش بگین که بیا بار ببر، میگه من مرغم، بهش میگم پس بیا بپر، میگه من شترم. و علتش هم اینه که هیچ طرح مشخصی برای این سپاه پاسداران ارائه نشد، بلکه به تدریج هر کی اومد یه تیکهی بهش اضافه کرد. اول میدونین 5 تا گروه مختلف بودن، بعد شدن 7 تا گروه، بعد اینا با هم ادغام شدن، یواش یواش در زمین های اقتصادی و تجاری شروع کردن به فعالیت، بعد یه چیزی به اسم نیروی هوایی درست کردن، یه چیزی به اسم نیروی دریایی، که اینا هیچ کدوم یه مجموعه ارگانیک به قول خارجی ها نبودش، بلکه وصله های مختلفی بود که به هم وصل شده بودن. و چون آقای خمینی همیشه از کودتای نظامی هراسناک بود، یک سیستمی به وجود آورد که در اون فرماندهان این ملغمه یا این مجموعه‌ای که درست شده بود نمیتونستن با هم تماس مستقیم داشته باشن که اون روحیه جمعی رو که همه ارتش ها دارن یا اسپری دو کور به قول فرانسوی ها به وجود بیارن. تمام این فرمانده ها مجبور بودن از طریق بیت رهبر و الان هم همینطوره با هم تماس بگیرن و نتونستن هیچ وقت یک دکترین دفاعی مشخصی شکل بدن. در کنار این جریان خب ارتش سنتی هم به بقایاش وجود داشت با دکترین دفاعی که زمان شاه شکل گرفته بود، نمیدونستن باهاش چی کار بکنن. در این حیث و بیس جنگ ایران و عراق هم اومد به پیچیدگی اوضاع کمک بیشتری کرد. یعنی در نتیجه ما الان در یه وضعی هستیم که این مجموعه سپاه پاسداران مثل یک اختاپوسی است. اختاپوس می‌دونید یک جانور دریایی هشت پا هستش، هر کدوم از پاهاش به یه طرف کار میکنن. یه قسمتش بدون تردید سپاه قدس که به فرماندهی سرلشکر سلیمانی هست، بدون تردید در کارهای تروریستی و صدور انقلاب و اینا دخالت داشته. یه قسمت دیگرش به گفته خود دولت جمهوری اسلامی به خصوص در زمان آقای احمدی نژاد در کارهای قاچاق شرکت داشته. 25 اسکله مخصوص خودش داره که میتونه هر چی دلش بخواد وارد کنه، هر چی میخواد وارد نکنه. یه بخش دیگرش قرارگاه خاتم الانبیا در واقعا یه مجموعه از شرکت ها، از شرکت های ساختمانی، شرکت های مالی، شرکت های صنعتی و غیره زیر بلیتش قرار دارن. یعنی میدونی یه مجموعه شده که هی مثل این اختاپوس هی توسعه پیدا کرده و به نظر من هیچ کس هم الان کنترلش نمی کنه. یعنی خودش رو کنترل میکنه. حالا آمریکایی‌ها اومدن کل این اختاپوس رو یک سازمان تروریستی اعلان کردن. این تصمیم آمریکایی‌هاست. می‌دونی من که نمی‌تونم به آمریکایی دیکته بکنم که این کار رو بکنین یا نکنین، ولی ما باید به مشکل خودمون نگاه بکنیم. به عنوان ایرانیان، به عنوان ایرانیان سپاه پاسداران یکی از عوارض مشکلی است که ما در ایران داریم. یعنی ریشه این مشکل نیستش. ریشه مشکل در ایران این است که انقلاب اسلامی بعد از 40 سال همچنان موفق نشده که در ایران یک دولتی به وجود بیاره و در نتیجه یک ملوک طوایفی به وجود اومده که سپاه پاسداران یکی از اجزای این ملوک طوایفی است.
خب آقای طاهری، شما وقت نگاه میکنید به این مجموعه که ملوک طوایفی اسمشو گذاشتید یا توصیفش میکنید، عملا سپاه پاسداران در دست، هرچند گفتید به کسی پاسخگو نیست، اما عملا سپاه پاسداران مطیع رهبری هست یا قدرت سیاسی، یا این قدرت سیاسیه که عملا در دست سپاه پاسدارانه؟ کدوم یکی هست؟ چون با دوران آقای خامنه‌ای
یه ذره پیچیده تر از این یا اونه. میدونین بیهقی تاریخ نویس خودمون با بررسی سرگذشت سبکتکین و پیدایش به اصطلاح سلسله غزنوی، ظهور یک نیروی جدیدی رو به عنوان نیروی کنترل کننده یک کشور در چهار مرحله، در پنج مرحله مطرح میکنه. مرحله اول فتح است که شما یه جایی رو فتح میکنین. بعد از اینکه فتح کردین در اون منطقه غلبه پیدا میکنین، یعنی نیرومندتر از دیگرون میشین. بعد از اون که غلبه کردین سلطه به وجود بیارین، یعنی کنترل به وجود بیارین. بعد از اون حکومت به وجود بیارین. بعد از اون دولت به وجود بیارین. جمهوری اسلامی در حال حاضر به نظر من در مرحله سلطه موفق شده، تا اونجا رسیده، ولی در همون جا هم متوقف شده. به همین جهت است که اخیراً آقای خامنه‌ای یه بیانیه منتشر کرد، بیانیه هفت ماده‌ای که ما می‌خوایم حالا حکومت و دولت اسلامی درست بکنیم و تمدن اسلامی حتی درست بکنیم. ولی در واقعیت این است که در حال حاضر ایران یک محملی است برای یک مسلک، برای یک ایدئولوژی خمینیستی و به صورت یک دولت عمل نمی‌کنه. بنابراین در ایران سیاست به معنای عرفیش که من و شما میتونیم بفهمیم چه در کشورهای جهان سوم، چه در کشورهای دموکراتیک، چه در کشورهای به اصطلاح شمولگرا مثل چین یا حتی کره شمالی، سیاست به اون معنا در جمهوری اسلامی وجود نداره، برای اینکه زندگی سیاسی به معنای واقعیش وجود نداره. بنابراین این تصور که سپاه پاسداران کنترل سیاسی ایران رو داره به نظر من نداره. بخشی از کنترل نظامی و امنیتی رو در ایران داره ولی کنترل سیاسی نداره. ولی از این گذشته کنترل اقتصادی رو هم در بعض زمین‌ها داره ولی بازم کنترل کاملی نیست. یعنی هنوز جمهوری اسلامی نتونسته تبدیل بشه به یه چیزی مثل اتحاد شوروی در زمان خودش که یک سیستم شمولگرا بود یا توتالیتر به قول فرانسوی‌ها، که یک نیروی مشخصی به رهبری حزب کمونیست تمام اجزای زندگی کشور رو اداره میکرد. در جمهوری اسلامی هم چیزی وجود نداره. خود آقای خامنه‌ای هم اینو فهمیده و اخیراً من خیلی تعجب کردم، گفت که ما موفق نشدیم که دولت اسلامی درست بکنیم و این یه واقعیت است. یعنی ایران کشوری است بدون دولت.
قطعا شما در جریان جزئیات هستیم. من بارها در تفسیر خبر به این موضوع به در لزوم اشاره کردم که در جریان نوشتن قانون اساسی که من و گروه من ما بودیم در مجلس سنای سابق که اونجا پیش نویس قانون اساسی رو آورده بودن، خیلی از شرکت کنندگان در همون مجلس، انتخاب شدگان توسط آقای خمینی، اشاره میکردن که خیلی از مواد رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی نذاره، از جمله حتی برخی بودن که میگفتن ریاست جمهوری هم خیر. و ما همه میدونیم دست کم نسل ما که تحمیل شد خیلی چیزا به جمهوری اسلامی، وگرنه خواستارش نبود، در نتیجه همین ملغمه امروز شد. اینی که شما اشاره میفرمایید به این نکته که هنوز تبدیل به یک حکومت نشده، اساسا میشه جمهوری اسلامی رو تعریف کرد به هر حال چجور نظامی است؟ یعنی یک حکومتی هست، نه سابقه داره در تاریخ اسلام نه در جاهای دیگه جهان، ملغمه ای از همه چیز هست. تا خمینی بود خب همه قدرت سیاسی در دست ایشون بود. الان این موزاییک قدرت رو شما چطور تقسیم شده میبینید؟
ببینید واقعا تفسیر شخص خاص یا حزب خاص یا گروه خاصی نیست. متاسفانه سه تا اتفاق باعث شد که ایران به این روز بیفته. یکی این که جریان انقلاب اسلامی یه جریان سریعی بودش، یعنی این انقلاب در عرض 4 ماه موفق شد که قدرت رو در ایران که با رفتن شاه در واقع مثل یه جعبه جواهری بود که تو کوچه افتاده بگیره و نمیدونست باهاش چیکار بکنه. خود مرحوم بازرگاه گفت ما یک شیری رو شکار کردیم که نمیدونیم باهاش چیکار کنیم. و علتش هم این بود که بدنه اصلی این نیروی جدید که اومده بود ایران رو فتح کرده بود بعد از رفتن شاه، یعنی گروه های اسلامگرا، اینا سابقه فکری، تئوریک و تاریخی و فرهنگی کافی برای ایجاد یک دکترین جدید سیاسی نداشتن. چون ببینید در اسلام واقعا در مورد سیاست حرف زیادی نداره که بزنه. در خود قرآن اصولا لغتی به اسم دولت وجود نداره. در خود قرآن چیزی به اسم حکومت وجود نداره. یعنی تمام این مفاهیم جدید در اسلام نیست. و کوشش نویسندگان و فقهای اسلامی هم همیشه متمرکز بوده در زمینه‌های شرعی و فقهی، نه در زمینه‌های سیاسی. یعنی سیاسی کردن اسلام کار آسونی نیستش. در نتیجه اینا چون هم فقه و لغه یا واژگان سیاسی لازم رو از اسلام نمیتونستن در بیارن، یه مقدار زیادی از ایدئولوژی های شمولگرا یا توتالیتر مثل فاشیست، مثل کمونیست وام گرفتن، چیزایی مثل مستضعفان و مستکبران. ما همچی چیزی در اسلام نداریم، اینا رو گرفتن. یه حالت ضد امپریالیستی که گرفتن، یعنی یه مخلوطه ای از کمونیسم و فاشیسم و اسلامیسم و اینا اومد که دنیا رو از یک دید انتزاعی میدید. یعنی متوجه نبود که سیاست یعنی حل مشکلات مردم، سیاست یعنی در واقع هنر سازش، هنر مدارا، هنر جمع کردن مردم. یعنی میگن سعدی گفته بود عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. یعنی چیزی به اسم اسلام سیاسی وجود نداشت که بتونه بیاد با ایران، یه جامعه پیچیده‌ای که تازه وارد مرحله سرمایه‌داری شده بود، یه طبقه متوسط پیدا کرده بود، تجربه‌ای از غرب گرفته بود، با زیر و بم‌های مختلف یه کمی دموکراسی تجربه کرده بود از دوران مشروطیت به بعد. این نیروی جدیدی که اومده بود ایران رو فتح کرده بود، این آمادگی رو نداشت که بتونه با این مسائل روبرو بشه. در نتیجه ایران شد مثل یک کشتی بدون کشتیبان در یک دوران طوفانی با و گردابهای مختلف، هی از این ور به اون ور رفته و کوشش رهبرانش یا گردانندگان این خیالی این کشتی که به نظر من این کشتی رو کنترل هم نمی کنن، همیشه این بوده که نذارن این کشتی در مسیر اصلی تاریخ بشریت زندگی میکنن، یعنی ایران رو از تاریخ بیرون نگه داشتن. مسئله اساسی ایران اینه که برگرده به تاریخ، معاصر خودش باشه، یعنی در دوران زندگی امروزی خود قرار بگیره و تبدیل بشه به یک دولت. البته قدرت‌های خارجی هم براشون بسیار مشکلی هست که یک وسیله ناجوری مثل جمهوری اسلامی رو قبول بکنن، چون میدونین شما اگه به تمام مناطق جهان نگاه بکنین، آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و غیره، همه کشورهایی که تو هر منطقه هستن کوابی شبیه به هم هستن از نظر اجتماعی و سیاسی و غیره. وسیله ناجور توشون خیلی کمه. وقتی به ایران نگاه میکنین، ایران در خاورمیانه یه وسیله ناجوره. وقتی به ونزوئلا نگاه میکنین، یه وسیله ناجوره. وقتی به سودان نگاه میکنین، یه وسیله ناجوره. وقتی به زیمبابوه نگاه میکردین، یه وسیله ناجور بود. به کره شمالی نگاه میکنین، یه وسیله ناجور. ولی این وسیله ناجور همه به تدریج مجبور هستن که جور بشن، برای اینکه نمیتونن بقیه منطقه خودشون رو شبیه خودشون بکنن، خودشون باید شبیه منطقه خودشون بشن. یکی از نمونه‌هاش صربستان بود که وسط اروپا مجبور شد تبدیل بشه به شبیه بقیه اروپا.
خب آقای تهری، ببینید، صحبت وسیله ناجور رو شما کردید. وسیله ناجور باید خودشو جور بکنه. چطور؟ یعنی اینکه آیا مثلا اگه لباسی وسیله ناجوری برش هست، در حال ضرب المثله، این لباس رو میشه با وسیله، اگه زمینش آبیه، بازی زمینه آبی آورد و وصله کرد، یا نه این لباس اینقدر مندرس و پاره پوره هست که باید کنار گذاشت و یک لباس جدید، تنپوش جدیدی به اصطلاح به جای اون پوشید. یک این، دو این که شما از صحبت شما این استنباط هم میشه که ظاهراً غرب یا نیروهای دیگه یا کشورهای دیگه زیاد موافق نیستن، حال اون که بسیاری بر این نظر هستن مستند که غرب بی تأثیر نبود، حداقل بی تأثیر نبود در روی قدرت گرفتن آیت الله خمینی و انقلاب اسلامی، و دو در ادامه حیاتون. شما خاطرتون هست حتی در مورد جنگ ایران عراق، 8 سال جنگ ایران عراق، همون اوائل هنری کیسینجر مصاحبه کرد. من خیلی تعجب کردم این سخن رو که ایشون گفت این جنگ اولا طولانی خواهد بود و بعد هیچ برنده هم نخواهد داشت. و جزئیات جنگ هم شما قطعا در جریان هستید که در واقع به نحوی و هر دو سو به نحوی، حالا به میزانهای مختلف کمک میشد. به هر حال صحبت بر سر اینه که این وسیله ناجور یک مقدار زیادی با مصالح و منافع بسیاری از کشورها هم جور بوده اتفاقا، اما برای ایرانی ها خیر بحث دیگری است. بفرمایید.
من شاید موضوع فوق العاده مهمی رو مطرح کردین. من نظر شخصی من این است که سیستم کنونی جمهوری اسلامی، بازم میگم تقصیر فرد خاصی یا گروه یا داردسته یا حزب خاصی نیستش، این سیستم مکانیزمی برای اصلاح خودش نداره. یعنی تغییر در درون رژیم به جایی نمیرسه و بارها در این زمینه کوشش شده. آقای رفسنجانی امیدوار بود که بشه دنگ شیائوپینگ ایران، یعنی مثل چین ایران رو از دوران ماویست یا از دوران خمینیست منتقل بکنه به دوران دنگ شیائوپیزم یا دوران رفسنجانیست، که موفق نشد. و اصلاح طلبان، به اصطلاح معتدلین، اینا خب همه این کارا امتحان شده در این مدت، ولی این سیستم مکانیزمی برای اصلاح خودش نداره. بنابراین من همیشه طرفدار تغییر رژیم بودم. منظورم از تغییر رژیم این نیست که یک قدرت خارجی بیاد حمله کنه به ایران و تهران رو اشغال بکنه و یه دولت جدیدی رو به ما تحمیل بکنه، راهای مختلفی هستش. ولی به هر حال مشکل ایران حل نخواهد شد مگر اینکه ما دنبال یه رژیم جدیدی بریم، که بعد خود ایرانی‌ها به یه توافقی برسن که این رژیم جدید رو چگونه میخوان، که این خودش یه بحث دیگه است. اما در مورد اینکه قدرت‌های خارجی کمک کردن به موفقیت انقلاب اسلامی و بعد باش مماشات کردن، در این تردیدی نیستش و این طبیعی هستش. میدونین تمام قدرت‌های خارجی، چه روسا، چه آمریکایی‌ها، چه اروپایی‌ها، امیدوار بودن که خب حالا شاه رفته، یک گروه جدید اومدن سر کار، ما با اینا کنار بیایم، چون به هر حال ایران یک کشور مهمیه، ثباتش برای ثبات امنیت خاورمیانه اهمیت داره. بعد سعی کردن واقعا مماشات بکنن، سعی کردن تا اونجایی که میتونن کمک بکنن که اوضاع ایران تصفیه بشه، ولی فارغ از یا غافل از این بودند که این رژیم یه رژیم خاصیه و نمیتونه مثل یه رژیم عادی عمل بکنه. یعنی واقعا کارتر تا اونجایی که میتونست، جمهوری اون موقع آمریکا تا اونجایی که میتونست سعی کرد که با روحانیون طرفدار آقای خمینی کنار بیاد، آقای برژنسکی که مشاور امنیتی آقای کارتر بود همیشه عقیده داشت که روی کار اومدن روحانیون در ایران به نفع آمریکا است، برای اینکه میتونن کمک بکنن به ایجاد یک کمربند سبز اسلامی علیه اتحاد شوروی اون موقع و غیره. ولی خب خود آقای خمینی اشغال سفارت ایالات متحده رو مورد تایید قرار داد، با وجودی که خودش دستورش رو داده بود، و در نتیجه اگر اتحاد ایالات متحده تبدیل شد به مخالف جمهوری اسلامی، تقصیر خود جمهوری اسلامی بود. روسا هم، یعنی شوروی ها هم در اون موقع واقعا تا اونجا که میتونستن سعی کردن با جمهوری اسلامی کنار بیان. نتیجه چی شد؟ آقای خمینی یه نامه نوشت به گورباچف که شما بیاید مسلمون بشین. میدونی خب این هیچکی نمیتونه اینو جدی بگیره. اروپایی ها هم واقعا تا اونجایی که میتونستن به دلایل مختلف، بعضی وقتا به دلایل نامطلوب از نظر من، مثلا فرانسوی ها فکر میکردن که موقعیت خوبی سالی که آمریکا به ایران دسترسی نداره، ما بریم اونجا مسلط بشیم بر نفت ایران و غیره و از این کار. آلمان ها هم با فکر به اصطلاح این که ما هر دوتا آریایی هستیم و ایران هم تنها کشور به اصطلاح خاورمیانه ای است که همیشه با آلمان دوست بوده، ما فراموش نمی کنیم که ایران اولین کشوری بود که آلمان رو به رسمیت شناخت، ایران اولین کشوری بود که آلمان بعد از جنگ تونست درش بره نمایشگاه صنعتی باز بکنه، تمام صدر اعظمای آلمان به ایران سفر کردن چون جای دیگه نمیتونستن برن. میدونید بعد از جریان هیتلر و اینا میمدن همه تهران، بنابراین هر کس به یه دلیلی واقعا میخواستن با جمهوری اسلامی کنار، ولی جمهوری اسلامی نمیتونست با کسی کنار بیاد، چون جمهوری اسلامی با خودش هم نمیتونست کنار بیاد. شما نگاه کنی از 22 نفر عضو شورای عالی انقلاب آقای خمینی چند تاشون زنده موندن، چند تاشون کشته شدن، چند تاشون تبعید رفتن، چند تاشون زندان، یعنی تمامشون هر کدوم به یه شکلی نابود شدن. رژیمی که با خودش در جنگه، رژیمی که با مردمش در جنگه، از ارائه دوستی و محبت دیگرون هم نمیتونه استفاده بکنه.
آقای طاهری، البته برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاد، چون از حرف شما این استنباط هم میشه که هنوز هم بسیار روابط خارجی آلمان یا انتخاب گسترش روابط خارجیش بر اساس قضایای یا موضوعات نژادی هست، چون اشاره کردید
که بله در این تردیدش نیست، در این تردیدی نیستش. ببینید ایران تنها کشوری است در دنیا که پارلمان آلمان یک قانون گذرونده و این کشور رو، یعنی ایران رو، به عنوان کشور مطلوب اعلان کرده. میدونی و آلمان ها واقعا تا اونجا که میتونسته، الان هم همیشه وزرای خارجه آلمان همین آقای هایکو ماس که الان هستش، من دوتا مقالم علیهش نوشتم که شما نمیفهمین که ایرانی که شما الان ازش صحبت میکنین اون ایرانی نیست که شما خیال میکردین. مثل اینکه مثلا بگم من آلمان دوست دارم چون بتوون دوست دارم یا گوتر دوست دارم، ولی خب آلمان هیتلری رو که نمیشه دوست داشت. میدونی یا بگم مثلا من روسیه رو دوست دارم چون پوشکین و چایکوفسکی رو دوست دارم، ولی استالین رو که نمیشه دوست داشت. یعنی این آقای هایکو ماس وزیر خارجه کنونی نمیتونه بفهمه که بین حافظ و سعدی و نمیدونم فردوسی و اینکه گوته عاشق حافظ بود فرق داره به اینکه شما عاشق آقای خمینی یا خامنه ای بشین. این سوء تفاهم هست.
بله، مثل تاجیکای نازنین که بعد از فروپاشی شوروی به سوی ایران اومدن و کشور فردوسی حافظ و اینا. البته اشاره کردن بحث چیز دیگری است، ولی اشاره کردید به نمیشه استالین دوست داشت. دوستان و رفقای حزب توده بودن که حتی عاشق استالین بودن و شعر هم گفتن، در تعداد معدودی در حزب توده آقای طاهری نیست به طور وسیع در جریان هستن. آقای طاهری ببینید، اینی که این حکومت، یعنی مشکل در خود یعنی همون مشکلی که یه زمانی در آمریکا بود، رابطه با کوبا، که هر دو حزب عملا به نحوی میخواستن یک جور روابطی با کوبا برقرار کنن، ولی مثل یک میوه ممنوعه بود. برای بینندگان من این توضیح رو میدم، هر کدوم در موقع حاکمیت نزدیک میشد به این موضوع، اون یکی حمله میکرد و از این مسائل، بس که بعد از حتی فروپاشی شوروی هم بود. چون ببینید آیا واقعا درون مسائل ایدئولوژیک حکومته یا نه، این نظر هست که هر سر این حکومت به یک پایتختی در جایی وصله، یعنی هیچ حکومتی در جنگ سرد و بعد از جنگ سرد این همه جاسوس از این ور اون ور نمی گرفتن. همین هفته گذشته وزیر اطلاعات گفتیم بالای 200 نفر از CIA گرفتیم، چند نفر از بالا سازمان های دیگر هم گفتن، که البته سازمان مجاهدین و بقیه جا. ناشی از چی هست؟ چون این حکومت به نظر میاد مساله و منافع همگان عمل میکنه، غیر از مساله و منافع مردم ایران و ایران. ناشی از چی هست این عدم توانایی برای یک پارچه شدن حکومت ولو ایدئولوژیک؟ در زمان آقای خمینی چون این بود که حرف اول تا آخر رو خود آقای خمینی میزد، ولی الان مدت هاست که یه چنین نیست.
بله ببینید، موقعیت آقای خمینی در مثل اصطلاح فقهی بهش میگن فصل الخطاب، یعنی آخرین حرف رو ایشون میزد. خب همه هم اطاعت میکردن، مثلا ایشون میتونست بگه من این جام زهر رو نوشیدم و بعد جنگ 8 ساله تمام میشد. ولی بعد از فوت آقای خمینی، آقای خامنه ای نتونست این موقعیت رو به وجود بیاره برای خودش و در نتیجه متکی است به ابزار معمولی حکومتی یا تسلط، که عبارت است از امکانات مالی، امکانات امنیتی و امکانات نظامی. ولی گرفتاری الان این است که خود آقای خامنه ای هم یواش یواش داره این موقعیت رو از دست میده. مثلا ایشون در 2 سال گذشته 2 بار فتوا صادر کرده که خانما حق دوچرخه سواری ندارن، ولی خود آقای اشتری رئیس سازمان به اصطلاح نظامی انتظامی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی میگه ما اینو نمیتونیم اجرا بکنیم و اجرا نکردن. میدین ایشون یه چیزایی میگه، آقای خامنه ای کسی بهش گوش نمیده. مثلا ایشون اعلان کردن که دانشگاه ها رو باید تصفیه بکنیم. میدین زبان آقای خمینی تصفیه دانشگاه ها انجام شد که خود آقای خامنه ای عضوش بود، همین آقای سروش عضوش بود، آقای جلال الدین فارسی و غیره. حالا ایشون یه دستور دارن که بیایم علوم انسانی غربی رو حذف کنیم از دانشگاه. در چه سمیناری هم درست کردن که درش آقای روحانی هم سخنرانی کرد و فلاسفه خمینیسی دیگه هم سخنرانی کردن، ولی به هیچ وجه اجرا نشد، یعنی کسی اصلا محل نذاشته بهش. ایشون گفتن که آقای خامنه‌ای گفتن ما اگه آمریکا از برجام خارج بشه برجام رو آتیش میزنیم، کسی برجام آتیش نزده. یعنی میدین این دیگه داره وضع بدتر میشه، که یه سیستمی که لااقل یک نقطه اتکایی داشت و یک فصل خطابی داشت، اونم داره یواش یواش از بین میره. و آقای خامنه‌ای اخیرا سعی کرده یک پینگ پونگی بازی کنه. مثلا ایشون انتقاد کرد از مجلس شورای اسلامی که شما چرا به مسائل خارجی نمیپردازین، چرا نمیپردازین؟ برای که کسی از مجلس شورای اسلامی نمیپرسه مثلا کی اومده از مجلس شورای اسلامی بپرسی که ما چرا رفتیم تو سوریه، کی اومده ازشون بپرسه که اصلا دعوای ما با آمریکا سر چیه. یعنی میدونی این پینگ پونگ باعث شده که فصل خطاب به جایی که حرفش رو به کرسی بنشونه، بندازه گردن مجلس شورای اسلامی یا گردن این آقای روحانی بیچاره که به عنوان رئیس جمهوری هستش. میدین این تازه وضع بدتر شده. یعنی اگر آقای خامنه‌ای،
ناشی از چی هست آقای طاهری؟ یعنی این وضع اینه، جناهای مختلفی هست و این حکومت اتفاقا تنها حکومتیست نه در منطقه، در سطح جهانی، که تمام کسایی که در موقعیت مسئول نشستن همه به نحوی اپوزیسیون هستن، از مجلس مخالف، دولت مخالف، یه سری دیگه است از جمله به طور تلویحی هر از چنگای پاسداران و باندهای دیگه، و بعد دولت و سپاه پاسداران مخالف یک عده دیگه است و حتی خود رهبری هم مخالف یک عده دیگه است. این ناشی از چی هست؟ ناشی از اینه که هر کدوم در جهت مساله و منافع گروه خود یا گروه های فرامرز به قول معروف، نه فرامرز معروف، برامرزی هستن یا چه هست؟ ایدئولوژی که چه؟
ببینید شما این وضع ایران الان من یاد ماشین مشتی ممدلی میندازه که نه بوق داره نه صندلی، یعنی ما یه ماشینی که کار نمیکنه، واقعا تقصیر کسی خاصی هم نیست، شما بهترین راننده هم اگه بیارین این ماشین کار نمیکنه، بعد این ماشین گذاشت کنار یه ماشین دیگه ای درست کرد و این گرفتاری کنونی جمهوری اسلامی هستش و تا موقعی که مردم این گرفتاری رو نفهمیدن ایران همچنین در این سیاهچال در این هچل به سر خواهد برد، خارج از تاریخ، فایده ای هم نداره نمیدونم بگیم تقصیر فلانیه یا فلانی خائنه یا فلانی دزد و فاسد و فلان و ایناست، مجموع قضیه خرابه، یعنی به اشخاص خاصی هم مربوط نیستش.
این مصالح خارجی و دست مصالح و منافع خارج از مرزهای ایران در اوضاع جاری ایران هدف بود و اینکه این ماشینی که اشاره کردن این ماشین ممدلی در واقع به نظر شما زنگ زده است، هرچند که از ماشینای مشهور تاریخ خودروسازی است در مورد ایران، ماشین مشهور ممدلی در کنار پورشه های آقایون و بقیه و موضوع.
بله ببینید شما باید به جای خریدن پورشه این یه ماشین دولتی در ایران به وجود بیارین که در خدمت مردم ایران باشه و مردم ایران رو ببره به اونجایی که مردم ایران میخوان، نه اونجایی که مشتی ممدلی میخواد.
بله، یکی از صحبتایی هم که در فضای سیاسی ایران مدت هاست میپیچه این آمادگی سپاه برای در دست گرفتن قدرت سیاسی هست، حالا با طریق کودتا یا هرچی که هست. بس بر سر اینه، نظر شما رو جویا هستیم آقای طاهری عزیز، که سپاه پاسداران همونطور که اشاره هم کردید تشکیلات در واقع بی تجربه ای هست و یه تعداد معدودی داره، بخشش هم وظیفه هستن و برای کشور وسیع مثل ایران، یعنی که ارتش های آمریکایی لاتین نیستن، مخالفان این نظر اینطور استدلال میکنن که ارتش های آمریکایی لاتین نیستن که عملا برای اداره کشورها تربیت شدن یا بسیار آمادگی دارن، یا ارتش حتی ترکیه میتونه بازوی به اصطلاح مسلح قدرت سیاسی باشه، ولی اینی که قدرت سیاسی رو هم در دست بگیره و اداره کنه کشور رو در هر مسیری، این رو شما چطور میبینید؟ تواناییشو داره سپاه پاسداران؟
به هیچ وجه. ببینیم ترکیه یک ترکیه جدید، یعنی جمهوری ترکیه یک دولت ملتی است که دور ارتشش تشکیل شده از زبان آتاتورک. میدونی آتاتورک قهرمان جنگ های به اصطلاح ضد امپریالیستی زبان خودش بود و به عنوان فرمانده ارتش اومد کنترل اوضاع رو در بقایای عثمانی اون موقع گرفت و جمهوری ترکیه رو به وجود آورد. در آمریکای جنوبی یا آمریکای لاتین هم این کشورها دور ارتش‌های آزادی بخشی که علیه استعمار اسپانیولی یا پرتغالی جنگیده بودند شکل گرفتن. در مورد ایران اینطوری نیست. ایران یه ملتی بوده با سابقه تاریخی 2000 ساله، یعنی یه دولت ملت مصنوعی نبوده که دور یک ارتشی درست شده باشه و ما در تاریخ ایران ما واقعا سابقه جنگ داخلی نداریم، سابقه کودتا هم نداریم. میدونی خیلی ها مثلا کودتای رضا شاه رو یا سوم هوت رو سوم اسفند رو کودتا حساب میارن، ولی واقعا فراموش میکنن که این کودتا نبود، بلکه اصطلاح واقعیش اگه بخوایم لغات خارجی به کار ببریم پوچ بود، یعنی یک ضربه ای در داخل حکومت. کودتا یعنی عوض کردن سیستم به طور کلی، در حالی که در سوم هود یا سوم اسفند یک گروه سیاسی به رهبری ضیاءالدین طباطبایی با پشتیبانی تیپ قزاق اومدن به شاه گفتن که نخست وزیر رو عوض کن و شاه هم نخست وزیر رو عوض کرد، یعنی نه قانون اساسی عوض شد نه سلطنت عوض شد، هیچ کدوم از اینا عوض نشد. چند سال بعدش مجلس مؤسسان تشکیل شد طبق همون قانون اساسی مشروطه و اون موقع دودمان سلطنتی رو عوض کرد، بنابراین کودتا نبوده. یا عده‌ای مثلا جریان 28 مرداد رو کودتا حساب میکنن در حالی که اونم کودتا نبود، یک پوچ بود به این معنا که شاه طبق قانون اساسی میتونست نخست وزیر رو تعیین کنه و میتونست عزل بکنه، همینجور که دو بار خود مصدق رو قرار داده بود به عنوان نخست وزیر و در دوران سلطنت 37 سالش هم شاه 22 تا نخست وزیر رو عوض کرد، بنابراین 22 دفعه کودتا نشد در ایران. میدونی یعنی این استفاده غلط از لغات باعث میشه که ما با هم بیفتیم به جون هم دیگه، جنگ بکنیم بی خودی سر مفاهیمی که درست نفهمیدیمش. بنابراین به نظر من ما سابقه کودتای نظامی نداریم. از این گذشته سپاه پاسداران هم یه چیزی یک پارچه نیستش که بتونه بیاد قدرت به دست بگیره. کسی اصلا کنترل نیروی نظامی سپاه پاسداران رو فی حد ذاته یعنی به خودی خودش نداره. میدونین بنابراین به طور کلی بطلیس. حالا به فرض اینکه هم یکی از این تیمسارهای ما الان 13 تا سرلشکر داریم که خب 7 تاشون هم بازنشسته هستن، حالا فرض کنیم یکی از اینا اومد و اعلان کرد که من قدرت به دست گرفتم یا اصلا انتخاب شد به جای آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری، همینجور که آقای رضایی فرمانده اسبق سپاه گفته بود که تعجب نکنین چند روز پیش اگر یک نظامی رئیس جمهوری بشه. خیلی خوب، باز چی میشه؟ باز همون ماشین مشتی ممدلیه، این دفعه شوفرش کلاه نظامی داره به جایی که عمامه داشته باشه. میدونی فرقی نمیکنه، ماشین مشتی ممدلیه با راننده نظامی هم حرکت نخواهد کرد، این مشکل ایران رو نمیتونه حل کنه.
گفتگو میکنیم با آقای امیر طاهری، روزنامه‌نگار، کارشناس امور بین الملل به ویژه امور خاورمیانه و ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه. آینده ایران، ایران به کجا میرود؟ وضعیت کنونی ایران رو به کجا دارد؟ آیا کشورهای دیگر از جمله آمریکا و کشورهای غرب همسو با منافع ملی ایران و در جهت مسائل مشترک خود و مردم ایران عمل می کنند یا آمادگی ادامه مماشات در صورت لزوم هستند با حکومت ایران؟ و پرسش های دیگر تا لحظاتی دیگر. آقای طاهری، این ماشین ممدلی که بدیع‌الزاده نازنینم خونده که بسیار زیبا هست، این ماشین هردمبیل جمهوری اسلامی که شما اشاره کردید رو، این رو به کجا داره؟ آیا میشه با تعویض روغن نشستن مذاکره بدبستون‌های پنهان و آشکار؟ چون از این ور و اون ور ابراز تمایلاتی شده برای انجام مذاکره. آقای برایان هوک پنهان نکرده که ما خواستار تغییر نیستیم، درسته نمیتونن علنن چون این حرفی رو بزنن، و شیخ پرزیدنت هم در تهران امروز گفته که ما اگر آمریکا عذرخواهی کند و فشارها رو بردارد آماده مذاکره است و از این قبیل. این آینده تروریست خوندن سپاه پاسداران و مصالح اساسا غرب و کشورهای منطقه واقعا در جهت و سوی هست که مثل شما و میلیون‌ها ایرانی نگاه کنه که آینده ایران رو در نبودن این حکومت بهتر می‌بینن؟
به نظر من می‌دونین مشکل رو نمیشه از طریق مذاکره با رژیم کنونی حل کرد. این کار بارها شده. آقای روحانی میگه اگه آمریکا معذرت بخواد فلان کارو می‌کنیم. آمریکا دو بار معذرت خواسته. خانم مادلن آلبرایت وزیر خارجه کلینتون رسمن معذرت خواست، بعد آقای کلینتون خودش چون بعد کافی از تاریخ ایران آگاه نبود معذرت شدیدتری خواست ولی به نتیجه نرسیدن. قرار بود که آقای کلینتون در تالار سازمان ملل متحد در نیویورک تصادفاً با آقای خاتمی که اون موقع رئیس جمهوری بود برخورد بکنن و دست بدن و اینا، و صحنه سازی شده بود بعد از مذاکرات زیاد، ولی در آخرین لحظه از تهران به آقای خاتمی تلفن شد. حالا معلوم نیست که این تلفن رو کرده، البته معلومه ولی نمیخوان بگن، و این به اصطلاح دیدار تصادفی صورت نگرفت. یعنی آمریکایی‌ها هر کاری که میتونستن کردن. قبل از اون آقای ریگان اصلا اسلحه قاچاق کرده بود به جمهوری اسلامی، برای که بهش کمک بکنه. انجیل فرستاده بود با امضا، تفنگ طلایی فرستاده بود برای آقای رفسنجانی، کیک فرستاده بود براشون، هیچ فایده ای نکرد. یعنی نه اینکه تقصیر آقای رفسنجانی و خمینی و خامنه‌ای باشه، نمیتونن اونا اگرم بخوان باز نمیتونن این کار رو انجام بدن. خود سپاه پاسداران در جریان ایرانگی زیرزیرکی مذاکراتی داشت با آمریکایی‌ها که میدین تو اون تاورز کمیشن یا کمیسیون سناتور تاور گزارش 600 صفحه‌ای جزئیات رو هنوزم میتونید بخونید. یعنی واقعا کوشش‌های زیادی شده. فرانسوی‌ها به خصوص موقعی که آقای دومینیک دو ویلپن وزیر خارجه بود نهایت کوشش کردن که با جمهوری اسلامی کنار بیان. در اون موقع هم آقای خاتمی کوشش کرد، همین آقای روحانی بلند شد اومد پاریس و اون موقع تصادفاً پاریس بودم، با مقامات فرانسوی مذاکره کرد. اون موقع آقای روحانی دبیرکل این به اصطلاح دفتر نمیدونم یا شورای امنیت ملی اسلامی بودش، هر کاری که حاضر بود کردن. اون طرف هم همینجور، یعنی سوء نیت خاتمی و روحانی و رفسنجانی و فلان اینا نبود. یا خود آقای خامنه ای میدونین در جریان سلمان رشدی مثلا یه موزه معقولی در پیش گرفت، ولی آقای خمینی اومد و علنا این موزه رو رد کرد و ایشون رو توبیخ کرد. یعنی میدونین گرفتاری سیستمیکیه، نه یه گرفتاری شخصی.
یعنی میفرمایید که تا زمانی که این حکومت هست عملا امیدی به عادی شدن روابط ایران و جهان آزاد نیست؟ میشه از حرف شما این استنباط کرد؟
بله، من واقعا نمیدونم. ما همین وضع رو مثلا در مورد صدام حسین هم داشتیم دیگه. میدونید صدام حسین فرانسوی ها به خصوص آقای شیراک که رئیس جمهوری بود خیلی دوست صدام حسین بود، به اونجا سفر کرده بود، صدام حسین به حزبش کمک مالی کرده بود، خیلی کوشش کرد که این سیستم عراق رو عوض کنه، حتی پیشنهاد کرد که پسر دوم آقای صدام یعنی قصه نخست وزیر بشه، برای یه مدتی انتخابات آزاد انجام بشه، احزاب دیگه بیان، اینا نمیتونست. یعنی میدونی یه وضعی است که قابل اصلاح نیست و واقعا تقصیری کسی نیست. و میدونی ما ایرانی ها یا به طور کلی شرقی ها از لغات شدید و نمیدونم اینا خیلی علاقه مندیم که بگیم فلانی خائنه، فلانی مثلا میگن آقای روحانی خائنه. آقای روحانی خائن نیست، چون خائن کسی است که دوست شما باشه بعد بهتون خیانت کنه. آقای روحانی هیچ وقت دوست ایران نبوده، دوست اسلام و جمهوری اسلامی بود. بنابراین
آقای تاری عذر میخوام چون وقتمون کم هست، ولی اگر بیان و گفته بشه خب به شما چه مربوطه؟ آقای ترامپ، آقای ایمانوئل مکرون یا خانم ترزا می، همونطور که احتمالا صدام گفته که ما همینی هست که هست، شما کشورهای دیگه هم هست که از ما بدتر به گفته مسئولان حکومت ایران.
میدونم ولی شما که اینجا موضوع خوب بودن یا بد بودن رژیمی نیست، موضوع اینی که این رژیمی است که کار نمیکنه. میدونی و رژیم های مزخرف در دنیا پرن، تو منطقه خودمون هم هستن، ولی اینا دولت های معمولی هن، دولت های معمولی بدن، خوشتون نمیاد شام دعوتشون نمیکنین. ولی در جمهوری اسلامی دولتی وجود نداره، این گرفتاریه. اگه دولتی وجود داشت دولت بدی هم بود. خیلی خوب، با این دولت بد یه جایی کنار میمدین، یه جایی مبارزه میکردین.
قبل از اینکه سر مختصری به الجزایر بزنیم و خبردار بشیم از چون من اطلاع دارم از دوستان نزدیک شما آقای اوهیایا نخست وزیر پیشین الجزایر، و سر قبل از اینکه به الجزایر بریم ببینید مردم ایران چقدر میتونن نقش داشته باشن. آیا آینده ایران رو فقط معادلات بین المللی هست که تعیین میکنه؟ هنوز مردم میتونن نقشی داشته
باشن؟ به هیچ وجه. نقش اصلی رو مردم ایران دارن، نه معادلات بین المللی. و مردم ایران هم به نظر من دارن کار خودشون رو انجام میدن. ایران یک کشوری است پر از شور سازندگی و آفرینندگی. واقعا ما در مرحله خوبی هستیم از نظر رها کردن فرهنگمون از قیود قدیمی. تولید ادبیمون خوبه، تولید هنریمون خیلی خوبه. به طور کلی من فکر میکنم که موفقیت‌های بزرگ مردم ایران علارغم این رژیم به جای خودش هست و من نسبت به آینده ایران خیلی امیدوار هستم.
و ما در الجزایر میبینیم که الان خیلی ها رو فرا خوندن دادگاه ها، وابستگان بوتفلیقه، آقای اوهیایا. من اشاره کردم به دوستی آقای طاهری، چون در خدمت شما همسفر بودیم. بینندگان رو میگم از روابط بسیار نزدیک، آشنایی ها و درهای بازی به روی ایشون من از دیدم، و اینه که جزئیات اون سیاست هم قطعا در جریان هستن. آقای طاهری، آقای طاهری عزیز، و همینطور در سودان این اتفاقاتی که افتاده در همین وقت کمی که هست، به ما چه خواهید بفرمایید؟
بعد ببینید، در مورد الجزایر او یحیی، به نظر من اگر مثلا 5 سال پیش از سیاست کنارگیری کرده بود، با نام بسیار خوبی وارد تاریخ الجزایر میشد، برای اینکه خدمت کرد به الجزایر در بدترین شرایط. ممانع از این شد که اسلامیون بر الجزایر مسلط بشن، البته با کمک تیمساز زروال که رئیس جمهوری شد و مقداد سیفی که نخست وزیر شد و غیره. و من یادم است که در روزهایی که الجزایر همه فکر میکردن الان داره سقوط میکنه به دست اسلامیون، کسانی مثل همین اویحیی، ما بعض وقتا میشستیم با هم خورما میخوردیم و شیر شتر و ساعتها صحبت میکردیم، و ایشون میدونیم به فیلم های قدیمی هولیوود خیلی علاقمند بود. در چه من هر وقت که میردم الجزایر برایش مقداری کاست های فیلم های گری کوپر و کلارک ایبل و اینا رو میبردم که خیلی دوست داشت، و واقعا خدمت. ولی متاسفانه ببینید، زیادی سر کار موندن شما رو فاسد میکنه. در یه رژیم فاسد میان مثلا بهتون میگن که ما میخوایم قرارداد احداث فلان راهن رو بدیم به فلان شرکت، و اون کسی که میخواد اینو درست کنه حاضر به حزب شما مثلا اینقدر کمک بکنه، یواش یواش میکشوننتون تو دور. و این بلایی است که سر آقای اویحیی هم اومد، و حالا بعد تقاضاش رو پس بده. من خیلی متاسفم، برای که دوستم بوده، ولی خب اشتباه کرده، بایستی مجازات بشه. در مورد سودان هم، سودان میدونین برخلاف تصور همه، از نظر فرهنگی و آموزشی یک کشور پیشرفته هستش. و یه ضرب المثلی هست، میگن که مصری ها اگه پول پیدا بکنن میرن طلا میخرن، سودانی اگه پول پیدا کنن میرن دیپلم میخرن. در نتیجه این بلوغ سیاسی که سودانی نشدن برای من فورد جالبه. در صحبت هایی که الان با رهبران مخالفان آقای بشیر، یعنی رهبران قیام مردم سودان، میکنم میبینم که اینا به واقعا یک صبر و حلم و حوصله خاصی رو نشون دادن. میخوان کشورشون با حداقل سوخت و سوز از 30 سال دیکتاتوری بیاد بیرون، و بازم امیدوار هستم که بیرون خواهد اومد، برای که سودان کادرهای لازم شده. مثل خود ایران، میدونی ایران الان اگه یه شانسی بهش بدن 20 دولت خوب میتونه درست بکنه، برای که امکاناتش داریم. میدونی افراد با سواد داریم، افراد با تجربه داریم، افراد تحصیل کرده داریم، افراد ایران دوست داریم، حتی در داخل این رژیم کاری نداره، فقط سیستم خرابه. بنابراین در سودان هم به نظر من تغییر مثبتی صورت خواهد گرفت،
امیدوار هستیم. اما به شیر شتر و گری کوپر خیلی فکر میکنم بچسبه، اونم در الجزایر دیگه نیست.
بله، البته بعدن فهمیدم که شیر چطور بوده، نمیدونستم اون موقعی که میخوردم. بعدن خود آقای یحیی گفت که خورما رو که میدونستم، ولی شیر چطور نمیدونستم. ولی آدم یاد میگیره دیگه،
نوشیدنش اونم بر اساس عادت دیگه مثلا.
بله،
هر چیزی. به هر حال سپاس بسیار داریم آقای امیر طاهری، که گفتنی ها بسیاره که ما تازه وارد الجزایر و سودان شده بودیم که در اونجا میشه ساعتها با آقای امیر طاهری صحبت کرد از سفرها و دیدارها و آنچه که در این دو کشور میگذرد.
خواهش
میکنم، امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. به اتفاق تهیه کننده برنامه امین عزیز و کارگردان فنی برنامه علی عزیز، برای شما عزیزان روزگار خوشی را آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، درا، کلوند، کو، زگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان و پایدار با ایران هرگز نخواهد بود.